خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم
تا از این خورشید گردی مستنیم پرسش و پاسخ
تا چراغ امن روزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده تا چراغ امن روزی بده هیچ از حکمت
نیندوزی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و خداوند رو سپاسگزاریم که تونستیم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگه. مهمان امروز برنامه ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. صحبت مقدمات جناب استاد دارید بفرمایید تا سوالات تلفنی عزیزان شنونده رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستان همکارتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام دارم و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه.
اگه اجازه بدید بدون مقدمه بشنویم اولین تلفن عزیزان شنونده رو.
سلام علیکم. عرض تشکر از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم راجع به این 18 موردی که آقای استاد فرمودن برای نماز، این راجب نماز نخوندن یا راجب سهلنگاریه؟ یه سوال دیگه هم این که اگر که ما مثلا به مردم بدهکاری و اینا داریم ولی خب الان توان پرداختش نداریم، یعنی مالی داریم که جز معونه زندگیمونه، اینجا تکلیف ما با نماز خوندن چطور میشه؟ با تشکر از برنامه خوبتون. همدانی هستم از شهر همدان، خدا حافظشون.
بله، تشکر میکنیم از این عزیزی که تماس گرفتن و نسبت به مباحث گذشته سوالی داشتن که در چند برنامه جناب استاد محمدی به بحث نماز و آثار سهلنگاری در نماز یا آثار ترک نماز پرداختن. در یکی از اون مباحث در روایتی به آثار 18 گانه یعنی ترک نماز یا سهلنگاری در نماز بود که الان استاد توضیح بیشتری میدن که ایشون میخواستن ببینن که در مورد کدوم بخش این آثار 18 گانه.
اونها در مورد سهلنگاری و استخفاف نسبت به نمازه. متن روایت این هست: ان ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من تهاون فی الصلاة من الرجال و النساء عاقبه الله تعالی به ثمانیت عشر عقوبتن. ابن مسعود از پیامبر نقل میکنه که شنیدم از پیامبر که فرمود هر کس چه زن چه مرد نسبت به نماز تهاون داشته باشه، یعنی سهلنگاری کرده باشه، خداوند به 18 عقوبت او رو گرفتار میکنه. یعنی خود متن حدیث میفهمانه که بحث ترک نماز و عرض کنم که تارک و صلاح بودن نیست، بلکه تهاون و سهلنگاری نسبت به نماز هست.
حالا الان فرصتی نیست که اشاره به سرفصلای اون 18 گانه کنید که حالشون ممکنه بعضی از عزیزان شنونده اون برنامه نبودن. فرمود
پیامبر که اینها 6 تاش در دنیاست، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در قبر و 3 تا در محشر و 3 تا هنگام صراط هست. اما اونایی که در دنیا هست برکت از رزقش میره، برکت از زندگی و حیاتش میره، نور چهرش میره، یعنی اون نورانیتش از بین میره و حظ و بهره از اسلام نداره. خداوند در دعای صالحین او رو شریک نمی کنه، سلام علینا و علی عباد الله الصالح، خداوند او رو در دعای صالحین شریک نمی کنه و دعاش مستجاب نمیشه. اینها مال دنیا. اما اون ستایی که هنگام مرگ هست، اولا ذلیلانه می میره و ثانیا آنچنان باری و آنچنان سنگینی بر هنگام مرگ بر او هست که گویی یک کوه رو بر او گذاشتن موقع مرگ، و آنچنان ضعفی مبتلا میشه اون هنگام مرگ که گویی که ایشون رو با شلاق زدند. این اول. دوم این که عطشان میمیره، تشنه میمیره. اگرچه همه آبهای دنیا رو بهش بچشانن باز تشنه میمیره، و سوم اینکه گرسنه میمیره اگرچه همه غذاهای دنیا رو بخوره باز سیر نخواهد شد. اما اونایی که در قبرش هست، اول یک غم و قصه شدیدی است که او رو در قبر فرا میگیره و قبرش برش تاریک میشه. دوم اینکه قبر برش تنگ میشه و تا روز قیامت معذب خواهد بود. اون تنگنا، اون زیغه، و تا حال این مراد از قبر، این قبر مادی نیست، اون زندگی برزخی که در قبر داره در تنگنا و در زیغ هست، در زنگ به قول قرآن. و سوم اینکه ملائکه به او مژده رحمت نمیدن، چون به مؤمن در عالم قبر بهش مژده رحمت میدن و همین مژده آنچنان او رو سرمست و دلخوش میکنه که دیگه از بالاترین لذت‌های برزخی همین. اما اونایی که در محشر هست، مواردی که در محشر هست، یکی اینکه این شخص به صورت حمار، به صورت چهارپا محشور میشه، و دوم اینکه کتابش رو به دست چپش، نامه عملش رو به دست چپش میدن، و سوم اینکه حساب خیلی شدید و طولانی ازش میکشن در محشر. اونایی که در صراط هست فرمود یکی اینکه خداوند به اون نظر نمیکنه، نظر رحمت خدا شامل حال اون نمیشه و خداوند او رو پاک نمیکنه و تزکیه نمیکنه و عملی از او قبول نمیشه، هیچ صرف و عدلی، یعنی هیچ جایگزینی براش از او خدا قبول نمیکنه، و خداوند او رو بر صراط 1000 سال نگه میداره برای حساب کشیدن فقط. بعد از 1000 سال دستور میده که خداوند او رو بندازن داخل جهنم همراه دیگر جهنمیان. بعد پیامبر فرمود که این همون سخن خداوند متعال هست که فرمود ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. این سخن رو هم پیغمبر استشهاد فرمایش خودشون قرار دادن که وقتی از اهل سلک، از سقر، از جهنمی ها میپرسن که چه چیز شما رو به سقر انداخت، میگن ما نماز نمیخوندیم. که حالا از این ذیل حدیث پیامبر فهمیده میشه، از این استشهادی که پیامبر از این مشهن اسلام به این حدیث فرمودن فهمیده میشه که کسانی هم که نسبت به نماز تهاون دارن، سهل انگاری میکنن، اینها رو هم در زمره کسانی که نماز نمیخونن محسوبشون میکنن.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این شنونده عزیز جواب این بخش از سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. عزیزان شنونده، اگر در هر کدوم از این محورهایی که استاد مطرح کردن سوالی دارن با ما تماس بگیرن.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیمایی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. 2910551 و 2910552 با شماره 02251 تلفن روابط عمومی شبکه معارفه که از اون طریق سوالاتتون رو میتونید مطرح کنید. جناب استاد، عزیز شنونده که تماس گرفته بودن و بخش اول سوالشون رو پیش از میان برنامه شنیدیم، بخش دوم سوالشون اینه که من بدهکار هستم ولی توان پرداخت این بدهمو ندارم، وضعیت نمازم چجور میشه؟
بله، عرض کنم که ایشون خب بدهکاری رو که باید هر موقعی که تونست بده، اما نمازش اون مواردی که حق مردم در مقدمات و مؤخرات نماز نباشه، مثلا وضو که میگیره با آبی نباشه که پولش رو از دیگران تهیه کرده متعلق حق مردم هست، یا از پول خمس نداده مثلا داره نماز وضو میگیره یا غسل میکنه، یا اون خونه‌ای که داره توش نماز میخونه متعلق حق مردم یا حق الله نباشه، یا لباسی که باش نماز میخونه متعلق حق مردم یا حق الله نباشه، ولی اون که بدهکارم باشه نمازش درسته، منتخب باید بدهکاریاش رو تصمیمش این باشه که بده، یا دست کم بره اون طرف رو راضی بکنه که حالا مصالحه بکنن که هر موقع که داشت بدهکاریش رو بده، ولی به نمازش به این صورت لطمه نمیخوره که اون چی که در نمازش مؤثر هست اونها رو از طریق حلال تهیه بکنه. لباسی که با اون لباس نماز میخونه این لباس از راه حلال تهیه شده باشه. اگر منزل مشکل داره مشکوک هست، خب بیشتر نمازشو در مسجد بخونه، یا طوری کاری بکنه که خلاصه در مکان غصبی نماز نخونه. همچنین آب وضو و غسل و این چیزهایی که باز مربوط به نماز میشه، از اینا که بگذاریم دیگه اون بدهکاری هاش لطمه به نمازش نمیزن.
بله جناب استاد، در برنامه قبل که بحث آثار گناهان بود و اینکه چجوری میشه آثار گناهان رو از بین برد، شما به چند عامل که اشاره کرده بودین، یکی توبه بود، بحث مختصری در توبه شد، اونجا وعده کرده بودیم که اگر فرصتی بشه به صورت تفصیلی تری به بحث توبه خواهیم پرداخت. سوالاتی در مورد توبه مطرح شده از طرف عزیزان شنونده، اگر اجازه بدیم بعضی از اینا بپردازیم. یکی سوال کردن که اصلا توبه چه اهمیتی داره، جایگاه توبه در مجموعه معارف دینی کجا قرار میگیره، اهمیتش چیه؟
توبه رو از دو منظر میشه اهمیتش رو نگریست. یکی از این منظر که خب بدون توبه حقیقت اینه که هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من به کمال میرسم. یعنی انسان طوری آفریده شده که اونایی که معصومن گناه نمیکنن ترک اولا دارن، که از اون ترک اولاها باید توبه انجام بشه که مقامشون بره بالا. غیر معصومین هم که خواهی نخواهی حالا کمابیش ممکنه مرتکب گناه بشن، خب تنها راه پاک شدنشون توبه هست. توبه معنای عامش، نه به معنای توبه از گناهان کبیره که عرض کردیم، که اون توبه خاص که اون گناهی که بدون خود به خود بخشیده نمیشه گناه کبیره هست که حتما باید انسان توبه کرده باشه. ولی صغائر رو خداوند در قرآن وعده کرده که اگر اینها اهل احسان باشند و از کبائر اجتناب بکنن خداوند صغائر رو خواهد بخشید. توبه معنای عامش حتی در ترک اولا هم هست. بنده خدا در مقام حب، در مقام عشق ترک اولا هم نمی کنه. اگر کرد پشیمان میشه، برمیگرده، گریه میکنه، زاری میکنه که اسمش توبه، منتها توبه معنای عامش. توبه یا توبه یعنی بازگشت، بازگشت به خدا. این یه مطلب. و به همین دلیل هم شما میبینید که در قرآن و روایات چقدر به توبه پرداخته شده. مطلب دوم این که خب اصولا همین عنایت‌های الهی نسبت به توبه، توبه تنها توبه بنده نیست، توبه خدا هم ما داریم که توبه خدا در واقع مقدمه توبه بنده هست. فتاب علیهم لیتوبو، خداوند توبه کرد به سوی بندگانش، بر بندگانش توبه کرد تا اونها به سوی او توبه بکنن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می فرماید که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. هر توبه بنده دو تا توبه خدا را همراه خودش داره. اول خدا توبه کرده بر بنده، بهش توفیق داده که بفهمه که داره سقوط میکنه. اگر خداوند دست این بنده رو نمی گرفت، اگر بهش عنایت نمی کرد، اگر بهش بر نمی گشت، نظر رحمت و شامل حالش نمی کرد، اصلا متوجه نمی شد که داره سقوط میکنه، متوجه نمی شد که داره نابود میشه. خدا برگشت به او که بر او که او متوجه شد که داره کج میره و داره سقوط میکنه. خب حالا که خدا بازگشت کرد به سوی انسان و بر انسان توبه کرد، بنده هم به خاطر لطف خدا و با اون دستگیری خدا از گناه بر میگرده توبه میکنه. خب اگه خدا نپذیره چه فایده داره؟ دوباره خداوند باز باید برگرده به بنده و توبهش رو بپذیره. اینی که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداوند متعال هست. فتاب علیهم لیتوبو، در یه جایی هم داره که هو التواب الرحیم، وقتی شما توبه کردید او هم میپذیره. نکته سوم که اهمیت این بحث رو میرسونه، اون آثاری است که بر توبه مترتب هست. خب ما چه چیزی داریم که انسان رو محبوب خدا بکنه؟ توبه باعث میشه که انسان محبوب خدا بشه، که ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کننده ها رو دوست می‌دارد. طبیعی است که کسی که محبوب خدا بشه خدایی شده و خداوند محبوب خودش رو مورد نظر رحمت خودش قرار میده. دومین اثری که بر توبه بار هست که اون روزم اشاره کردم، اون تو برنامه قبلا اشاره کردم، اینه که توبه باعث پاکی قلب میشه. قلب انسان با گناه سیاه میشه. در روایات گناه خوندیم که هر گناهی نقطه سیاهی بر قلب انسان باقی میذاره. گناه بعدی نقطه سیاه بعدی، تا جایی که قلب کلن سیاه میشه. گناه قلب رو سنگ میکنه، انسان رو قسی القلب میکنه. انسان که قسی القلب شد یعنی انسان نیست دیگه، چون حقیقت انسان و اون انسانیت انسان به قلبشه که مرکز شعور و ادراکات و مرکز انسانیت انسان قلبشه. قلب که از خاصیت افتاد، انسان دیگه وجود نداره. گناه قلب از خاصیت میندازه، توبه میاد این قلب از خاصیت افتاده رو دوباره احیاش میکنه، اون قلب سیاه رو پاک میکنه، اون قلب سنگ رو لطیف و نرم میکنه. این هم اثر دومی است که بر توبه بار هست. اثر سوم این که گناهان رو پاک میکنه، و اون روز تو برنامه قبلا عرض کردیم گاهی گناه رو که پاک میکنه به جاش ثواب مینشونه. این هم باز اثر دیگر توبه هست. اثر دیگش اینه که انسان مستجاب و دعوه میشه. ولی زیاد در روایت داریم که اگر میخواید که دعاتون مستجاب بشه، اگر میخواید که دعا کنید، به اون کسانی که توبه کردن مراجعه کنید که براتون دعا کنند. در یک حدیث قدسی وارد شده که زمانی در زمان حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام خوشسالی شد و باران نمی آمد، بنا شد که حضرت موسی به اتفاق بنی اسرائیل برن بیرون از شهر نماز باران اقامه کنن تا باران بیاد. خب اینها رفتن، هرچه دعا کردن باران نیامد. جریان را حضرت موسی سوال کرد، خداوند وحی فرمود بهش که در بین شما یک گناهکاری هست، مادامی که اون گناهکار در بین شما باشه دعای شما مستجاب نمیشه، اون گناه اون شخص دعای شما رو حبس کرده، اجازه نمیده که این دعا بالا بیاد و اثر داشته باشه. ظاهرا اونم گناهش هم نمامی و سخنچینی بود، اون شخصی که انقدر این گناه نمامی و سخنچینی که متاسفانه در بین جامعه ما هم گاهی هست انقدر خطرناکه که حبس دعا میکنه، دعا رو نمیذاره بالا بره. حضرت موسی آمد جریان رو گفت در بین ما یه گناهکاری هست، به خاطر اون دعای ما مستجاب نمیشه، او باید بره بیرون. اون گناهکار که دید الان که رسوا بشه و همه بشناسندش که دعای یک پیغمبر اولوالعزم به خاطر او حبس شده بود، بلافاصله توبه کرد و حالت توبه و انابه برگشت. باران شروع کرد باریدن، همه تعجب کردن، کسی هم از این جمع بیرون نرفت، در این حال باران داره میاد. حضرت موسی به میقات رفت، جریان رو پرسید، خطاب اومد که اتفاقا باران رو من به خاطر همون بنده فرستادم، باران به برکت همون بنده بارید که گناهکار بود. و حضرت موسی سوال کرد که خب این کیه این بنده که انقدر دوستش داری که به خاطر او باران فرستادی؟ خداوند فرمود که حتی به تو هم که کلیم ما هستی اون بنده مون رو معرفی نمی کنیم. موقعی گناهکار بود من رسواش نکردم، حالا که دیگه پاک شده حالا رسواش کنم. مراد اینه که توبه انسان رو مستجاب و دعوه میکنه. خب دیما چه بهتر از این میتونیم داشته باشیم. و آثار فراوان دیگه‌ای که حالا به این 3-4 نکته که اشاره کردم، این آثار هم خود به خود اهمیت توبه رو میرسونه. و اون اثر دوم رو که عرض کردم، گناه رو پاک میکنه، در روایت داریم که التائب و منظم کمن لازم بله، کسی که از گناه توبه میکنه مثل کسی میمونه که اصلا گناه نکرده، یعنی کلن گناهانش پاک میشه. و در آیات قرآن هم هست مطلب،
بله، حالا شما اشاره به یکی از آیات فرمودین که چقدر نگاه زیبایی خداوند به توبه، ان الله یحب التوابین. آیات روایت دیگه هم شاید این نگاه زیبا رو به
فراد
داشته باشن که اگه یه اشاره بفرمایید ممنون میشه.
بله، مثلا فرمودین در روایت قدسی وارد شده که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما توشوقن، اگر اون کسانی که دارن با گناهشون از خدا دور میشن، پشت به خدا کردن و از خدا دور میشن، اگر میدونستن که من چقدر مشتاقشونم که برگردن، چقدر اشتیاق دارم که اونها برگردن، اونها به خاطر این اشتیاق من از شوق میمردن. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. یه در وقت دیگه داره که وقتی که انسانی از گناه برمیگرده، توبه میکنه، حالا به تعبیر برای اینکه حالا به فهم ما نزدیک بشه، آنچنان خداوند خوشنود میشه، آنچنان خوشحال میشه، مثل کسی که در یه صحرای، در یک بیابانی، اون مرکبش با همه توشش، با همه زاد و توشش گم شده باشه، این شخص دل به مرگ سپرده باشه، چون نه غذایی داره، نه مرکب سواری داره، نه آبی داره، این دیگه آماده مرگ شده، بعد یه مرتبه ببینه که مرکبش با همه زاد و توشش داره برمیگرده، چقدر خوشحال میشه. خداوند هم از بازگشت گناهکار و توبه گناهکار این مقدار خوشحال میشه. از این روایات، در روایات قدسی و در روایات نبوی و در سایر روایات ما خیلی فراوان داریم.
تشکر میکنیم. اون نکته سوم یا دومی هم که استاد اشاره کردند چه نکته زیبایی است در توبه، که ابتدا توبه از طرف خداوند شروع میشه و شاید به همین مضمونه که بعضی از شعرهای ما اشاره کردن، عشق از معشوق اول سرزند تا به عاشق جلوه ای دیگر کند.
این نکته رو عرض بکنم که اون جاهایی که در قرآن توبه با علا متعدی شده، اونها توبه خداست. تاب علیهم توبه خداست. اون جایی که با الا متعدی شده، اونجاها توبه بنده هست. توبو الی الله توبه بنده هست، تاب علیهم توبه خداست.
بله، تشکر میکنم.
سبحانك ربی سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. جناب استاد، بعضی از سوالای دیگه هم در مورد توبه، با توجه به مباحث هفته قبل که اشاره به بحث توبه شده بود، سوالای اومده. یکی این که توبه نصوح به چه معناست که گاهی به کار میره؟
بله، این واژه در قرآن اومده. خود واژه نصوح به معنای خالص هست، بی شائبه. این که به نصیحت هم میگن نصیحت، چون در واقع اون نصیحت کننده نسبت به نصیحت شونده خلوص داره، خیرخواهه، و نصح به معنای خیرخواهی است، و نصوح یعنی کاملا خیرخواه و خالص خالص. اگر توبه خالص از همه شوائب باشه، توبه که خالص خالص باشه، اون توبه روش میگن توبه نصوح. در نقل ها وارد شده که اگر توبه اون 4 شرط رو داشته باشه، یعنی ندامت واقعی، عزم بر ترک برای همیشه، ادای حق الله و ادای حق الناس، اگر این 4 شرط داشته باشه، این توبه نصوح هست. البته نقل هایی هم داره که شخصی بوده به نام نصوح که حالا گناهی کرده و توبه کرده، که اما اون چیزی که در قرآن اومده در همین زمینه عرض کردم، چون چیزی که خود واژه به معنای خلوص هست و توبه خالص، و اون چم که در نقل اومده، در روایات اومده، این که اگر توبه این 4 شرط رو داشته باشه، به این توبه نصوح اطلاق میشه، و این توبه است که دیگه شرایط توبه رو داره و کامله.
حالا جناب استاد یک سوال دیگه هم در مورد توبه هستش، اینم بشنویم. سوالای بقیه سوالات توبه رو بگذاریم برای اینکه بعد از تلفن هایی که خواهیم شنید با کمی تنوع بحث در برنامه پرسش پاسخ رعایت بشه. سوال کردن که حقیقت توبه چی؟ البته به این بحث حدوداً اشاره شد در برنامه قبل، حالا اگه توضیح دیگه دارید بفرمایید تا بقیه سوالات مطرح بشه.
حقیقت توبه و ماهیت توبه همون ندامت هست که در روایت هم داریم، توبه همون ندامت هست. من تا این نکته رو تاکید میکنم که ندامت اگر واقعی باشه و اگر ندامت اون ندامت جانسوز باشه که عرض کردیم هستی گناهکار رو آتش میزنه، اون اگر باشه عزم بر ترک هم همراش هست. چون معقول نیست کسی بگی که من از این گناه پشیمانم اما تصمیم دارم در آینده هم انجام بدم. اگر انسان عزم بر ترک نداشته باشه حقیقتا نادم نیست، پشیمان نیست. پس اگر میگیم حقیقت توبه پشیمانی است، در واقع اون از اون 6 تا شرطی که گفتیم 2 تا شرط که شرط صحت باشه رو داره، یعنی ندامت و عزم هر دو رو داره. اون 4 تا دیگه هم که شرط کمال بود که خب اون دیگه مال توبه کامل هست. حاصل این که حقیقت توبه همون ندامت است که ندامت واقعی در درون خودش عزم بر ترک رو هم داره، بنابراین شرط صحت توبه حاصل میشه.
پس در بحث توبه به سوالات شما عزیزان شنونده در 4 محور پرداختیم که اهمیت توبه، حقیقت توبه، آثار توبه و مفهوم توبه نصوح. اگه اجازه بدید یک سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
ببخشید من یک سوال داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم بدونم من چیکار کنم که دچار ریا نشم؟ آخه موقع اذان یه کسی اگه بیاد تو، من از سر ریا نمازمو قطع می‌کنم.
از کجا تماس می‌گیرین؟
از ساری.
موفق باشین
شما. خدا نگهدارش. خواهر محترمی بودن از ساری و در مورد ریا سوال داشتن و انقدر این مسئله براشون مهمه که اگر کسی وارد خونه بشه و ایشون داره نماز میخونه سری نمازشو قطع میکنه که یه بار ریا نشه. توضیحات جناب استاد محمدی.
بله. البته نماز قطع کردنشون که خب جایز نیست، چون شکستن نماز حرامه. در شرایط عادی نباید نماز رو بشکنه. اما معنای ریا هم اون نیست که اون خواهرمون تو ذهنشون هست. و ریا اینه که انسان برای خوش آمد دیگران عمل عبادی رو انجام بده، که اگر خوش آمد اونها نبود اون عمل رو انجام نمیداد. این خواهری که مشغول نمازه، چه بیان چه نیان اون نماز رو میخونه، چه بیان چه نیان تأثیری نداره، چه بفهمن چه نفهمن او عبادت رو انجام میده، این که ریا نیست اسمش. ریا معناش این نیست که دیگران نبینن. اگه اونجوری بود که خداوند نماز جماعت رو تشریع نمی‌کرد. نماز مستحبه که انسان نماز به جماعت بخونه، خیلی هم تاکید شده و خیلی از عبادات ما جنبه اجتماعی و جنبه همگانی داره. نه، حد ریا اون جایی که اگر وارد شد عمل رو فاسد می‌کنه، که ریا هم از گناهان کبیره هست و شرک خفی محسوب میشه. حد ریا اون جایی است که دیدن و ندیدن دیگران و نشان دادن به دیگران انگیزه انجام عمل باشه، آنچنان که اگر اون نبود، نشان دادن نبود، عمل هم نبود. اما حالا کسی اهل نماز شبه، چه مهمان داشته باشه چه نداشته باشه، از ما زیاد سوال میکنن که خب حالا ما شبایی که مهمان داریم دیگه از ترس ریا نماز شب رو نمیخونیم. عرض میکنم که این خودش وسوسه شیطانه، یعنی شیطان گاهی از اون ور ما رو کاری میکنه که از اون ور بیفتیم، گاهی هم از این طرف. گاهی شیطان وادار میکنه که انسان ریایی عمل رو انجام بده که عمل ازش فاسد بشه، چون ریا وارد عمل شد، چه در اجزایش، چه در مقدماتش، چه در هر چی که وارد عمل عبادی شد عمل رو فاسد میکنه. و انسان باید دو کار بکنه، هم عمل رو اعاده بکنه، هم باید توبه بکنه به خاطر این گناهی که مرتکب شده. گاهی شیطان از اون طرف انسان رو وادار میکنه که عمل عبادی رو ریاان انجام بده، و گاهی هم از اون طرف بهش میگه نکنه ریا بشه، نماز تو نخون. یعنی چه؟ نماز که من همیشه نماز رو میخوندم، همین زمان هم میخوندم، با همین شکلم میخوندم، چه دیگران باشن چه نباشن، چه بشنون چه نشنون، حالا هم دارم همون نماز رو میخونم. این که اسمش ریا نیست. بنابراین خواهر عزیز متوجه داشته باشن اگر برای خوش آمد دیگران ایشون نماز میخونه، بله این ریاست و باید اون نماز رو ترک بکنه و جای نماز بخونه که دیگران نبینن. اگر برای خوش آمد دیگران مسجد میره، بله نباید مسجد بره، بعد خونش نماز شو بخونه. اگر برای اینکه بخواد دیگران ببینند عمل عبادی رو انجام میده، اون عملش باطله و گناه کبیره هم هست. اما نه، اگر انگیزه دیگران نیستن، او برای خدا عمل انجام میده. حتی اگر هم دیگران ببینن او ته دلش خوشحال میشه، این هم گرچه ریا هست اما این عمل فاسد نمیکنه. مثلا وقتی دیگران که میبینن او در حال نماز هست خوشحال میشه از ته قلبش، این هم عمل رو فاسد نمیکنه. اون زمانی فاسد میکنه که ما عمل رو برای دیگران انجام بدیم. بنابراین نباید از اون طرف گول شیطان رو بخوریم، نه از این طرف. ریا نشان دادن، نمایاندن به دیگران هست، چنان که سمعه شنواندن به دیگران هست، که هر دوش گناه هست و حرام و عمل رو باطل میکنه.
جناب استاد محمد، این بحث های اخلاقی چقدر ظریف هستن و چقدر مهم.
بله.
که کمی عدم آگاهی ممکنه که همونجور شما توضیح دادید به یک ورطه برعکسی که فکر میکنن بیفتن. انشالله که خداوند
هم... بله، نسبت به این خانم محترم چه فرمودن، خب خود اون کارشون گناهه. خود بله. شکستن نماز واجب حرام. این تازه اگر انسان مجبور بشه نماز واجب رو به دلیلی بشکنه، باید اول برگردن به نماز مستحب، یعنی نیت برگردن به نماز نافله، بعد اون نماز نافله رو بشکنه. بعدش اون نماز واجب رو داره میخونه، این نفر وارد میشه مثلا نماز، خودش گناه هست و این حرامه. این همون عرض کردم که کارهای شیطان که گاهی انسان رو از اون طرف میندازه.
انشاءالله که خداوند ما رو از بیماری ریا حفظ کنه و خوشا به حال کسانی که از این بیماری اخلاقی مسونند. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
میخواستیم همین تالک این آقا فرمودن سر کتاب، ما طالبینی داریم که مثلا مورد دو تا خواستگار که داشته باشیم اینا تجربه کردیم. وقتی که طالب میبینن میگن مثلا با کدامی بهتره، ستاره چینی میکنن، نمی چه جوریه، همون کتابا که آقا الان فرمودن با کتابای دیگه و صحیحم بوده، آیا اینا از نظر قرآن درستست یا نه؟ میخواستیم اینا بدونیم. ولی خب تجربه هم کردیم میونه دو تا خواستگار که کدومش بهتر باشه، همون که بهتر بوده انتخاب کردیم خوب بوده، یا مثلا سری بعد که انتخابش بد میونه بوده، خب واقعا هم در زندگی میونه بوده.
بله، سال این خواهر محترم اشاره داشت به بحثی که در چند هفته گذشته داشتیم جناب استاد، که بحث استخاره بود.
بله.
در اونجا این بحث مطرح شدش که استخاره با سر کتاب باز کردن و طالبینی و اینها متفاوت هستش و اون بحث رو شما مطرح نکردین چون در سال نبود، به بحث استخاره پرداختین. حالا این خواهر محترم گفتن که ما گاهی دنبال طالبینی میریم میبینیم که درست در میاد. توضیح می‌خواست.
بله، یه بحثی هست راجع به اینکه اصل این کارها پسندیده هست از نظر اسلام. پاسخش اینه که خیر، طالبینی و کفخانی و چیزهای از این قبیل، اینها از اون اموری است که از نظر شرع مقدس اسلام ناپسنده به طور کلی. بسیاری از مواردش حرامه که حالا اجازه بدید من دیگه وارد اونها نشم. مواردی هم که حرام نیست در مجموع ناپسنده. نکته دوم اینکه آیا این امور ممکنه صحیح باشه؟ بعضی از این غیبگویی ها و بعضی از این کهانت ها و بعضی از این ها ممکنه صحیح باشه؟ پاسخش اینه که بله، شیاطین میتونن استراق سم بکنن و بعضی از اخبار رو استراق سم بکنن، اما از 100 تا خبر فرض بفرمایید که 95 تاش دروغه، 5 تاش هم درست در لابلای اون خبرها. همون خبرهای صحیحی که به دست میارن رو وسیله قرار میدن برای گمراه کردن مردم. اینی که ما اصلا نباید گرد این چیزها بگردیم. خداوند به ما عقل داده، شرع مقدس ویژگی های خواستگار رو مشخص کرده، گفته شما به کی زن بدید به کی زن ندید، چه ویژگی هایی باید خواستگار داشته باشه. عقل هم داریم، باید به اینها مراجعه بکنیم ببینیم که حق چیه، نه اینکه بخوایم بریم به کفبین و طالبین و اینها که عرض کردم اونها نوعاً کلاش و نوعاً دروغگو و سر مردم رو کلاه میذارن. بله، ممکنه بعضی از خبرهای در بین 100 تا خبر یا 5 تا خبر راستی هم باشه. به هر حال این تلاش ها و این فعالیت ها در مجموع از نظر اسلام پسندیده نیست و ما هم توصیه میکنیم که این خواهر عزیز و خواهران دیگه به جای این کارها برن سراغ قرآن، ببینن که قرآن گفته که همسر شایسته کیه. ما داریم در قرآن که همسران شایسته کیا هستن. برن سراغ روایات، ببینن که روایت گفته خواستگار شایسته کیه. عقل و تحقیق و بررسی و جوانه و اطراف قضیه رو مطالعه بکنن، بر این اساس تصمیم بگیرن که این تصمیم اندالله انسان معذوره و اگر هم خوب نشه او گناه نکرده، اما اونها اگر هم خوب بشه گناه کرده، اون موارد اگر هم خوب بشه گناه کرده.
تشکر. البته
این بحث نیاز به تفصیل داره، جواب وارد اون بحث مفصلش بشیم که جزئیاتش چی میشه که ظاهرا دیگه وقت نباشه.
اگر سوالی عزیزان شنوندگان در این مورد دارن مطرح کنن تا به صورت تفصیلی تری به این مباحث پرداخته بشه. تلفن‌های شنوندگان عزیز جناب صدا انقدر زیاده که ما مجبوریم که به اشاره به از این مباحث بگذاریم. اگر سوالی برای عزیز شنونده مهم بود پاسخش حتما مطرح کنم، ما به صورت تفصیلی به اون خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و یک بار دیگه من تلفن روابط عمومی شبکه معارف رو خدمت عزیزان شنونده مطرح میکنیم و خداحافظی خواهیم کرد. 29551 و 29552 با پیشماری 0251. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا چرا